بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین در 225 جلسه از مجالس تفسیر قرآن کریم رسیدیم به آیه 96 از سوره مبارکه مائده، آیه که در آن الله تعالی می فرماید احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للسیاره و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما و اتقوا الله الذی الیه تحشرون. این آیه در راستای آیات قبلی در مورد احکام حرام بودن صید برای انسان محرم می باشد. در این آیه الله تعالی می فرماید احل لکم صید البحر و طعامه متاعا لکم و للسیاره. صید دریا و غذای دریا برای شما حلال گشته. اول صید دریا برای شما حلال گشته، یعنی چه محرم باشید چه محرم نباشید. و طعامه متاعا لکم، و غذای دریا متاعی است برای شما. و للسیاره، و برای کسانی که مسافر هستند. این آیه یعنی چه؟ ما مسائلی که مربوط به صید می شود به دو دسته صید زمینی و صید دریایی تقسیم می شود. البته صید هوایی که شامل پرندگان باشد هم در این آیه و در این مسئله حکم صید زمینی را دارد. در آیه قبلی این مسئله مطرح شده بود که انسانی که محرم است، چه این احرام به حج باشد چه عمره، از زمانی که لبیک به عمره یا حج میگوید تا زمانی که مناسک و عبادتهای مربوط به حج را به پایان نرساند حق صید ندارد حیوانی را شکار کند، چه پرنده باشد و چه حیواناتی که بر روی زمین زندگی می کنند مانند خرگوش یا غزال مثلا آهو یا گورخر یا هر حیوان دیگری از حیواناتی که صید می شود و خورده می شود. اما به نسبت صید دریا، دریا هم صیدی دارد، انسان سوار بر قایق و کشتی می شود و تور خود را می اندازد و از حیوانات دریا صید می کند و به آنها صیاد هم گفته می شود، صیاد دریا. مسئله صید دریا مستثنا شده، یعنی انسان محرم حتی می تواند از صید دریا هم استفاده کند و می تواند این کار را انجام بدهد و این حکم فقط، یعنی حرام بوده این مسئله فقط برمیگرده به صید خشکی که بر انسان محرم حرام است. پس صید دریا چه برای انسان محرم چه غیر محرم حلال است. اشکالی نداره که انسان از حیوانات درون دریا صید کند و از آن بخورد. و طعامه متاعا لکم، و غذای دریا کالایی است برای شما، یعنی برای شماهایی که محرم هستید. وللسیاره، سیاره از کلمه سیر گرفته میشه و سیر یعنی کسی که در حال حرکته، یعنی مسافر، یعنی مسافری که محرم نیست، اونم حق داره که از غذای دریا استفاده بکنه. غذای دریا چه تفاوتی با صید دریا داره؟ دو تا مسئله در این آیه مطرح هست، صید البحر و طعامه. صید بحر دونستیم، توری میندازیم یا قلابی میندازیم و از حیوانات زندهی که در دریا زندگی میکنن صید میکنیم، ماهی باشه یا میگو باشه یا خرچنگ باشه یا هر چیز دیگری که در دریا زندگی میکنه. اما غذای دریا چیست؟ غذای دریا آن حیواناتی است که در دریا میمیرند و دریا آن را به بالای خود یا به ساحل میرساند. حیوانات مرده میشه غذا، یعنی شما اونو صید نکردی خودش اومده بالا به دلیلی مرده، یا کشته شده توسط ماهی دیگری، یا اینکه مرده به علت بیماری یا به علتی که حالا عمرش تمام. به این معنی که حیواناتی که فقط در دریا زندگی میکنن و دوزیست نیستن، حیوانات دریا دیگه نیازی به ذبح کردن نداره تا حلال بشه. حتی ماهی هم وقتی ما صید میکنیم ذبحش نمیکنیم، میندازیم بیرون از آب داخل یک سطلی تا اینکه در اثر خفگی بمیره. و این در صورتی که اگر حیوانات زمینی خفه بشن و در اثر خفگی بمیرن، خوردن آنها جایز نیست، حرامه. اینکه الله متعال برخی چیزها را حلال می کند و برخی چیزها را حرام می کند و اینکه بر چه حکمتی این کار صورت می گیرد، ما ممکنه خیلی از این مسائل حکمتش رو ندونیم. الان این مسئله اگر ما مورد بررسی قرار بدهیم که چرا مثلا چه حکمتی وجود داره که مرده دریا حلال است ولی مرده خشکی حلال نیست، یا مثلا چرا انسان محرم میتونه از حیواناتی که در دریا زندگی میکنه صید بکنه ولی از حیواناتی که در خشکی زندگی میکنه صید نکنه، این حق رو نداره، چرا؟ ممکنه به جوابی نرسیم. و اگر هم انسان بخواد راه تکلف در پیش بگیره، جوابهایی که ارائه میشه جوابهاییست که نمیشه با قاطعیت آنها را پذیرفت. و بهترین جواب، یک جواب ایمانی، اینه که بگیم ان الله یحکم ما یرید، آنچنان که در آغاز همین سوره آمده بود. آیه یک این سوره فرمود یا ایها الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لكم بهيمة الانعام الا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وانتم حرم ان الله يحكم ما يريد. ای کسانی که ایمان آوردید به عهد و مواثیق خودتون پایبند باشید، اوفوا بالعقود، احلت لكم بهيمة الانعام، در بین حیواناتی که از آن تغذیه میکنید، حیوانات مانند گوسفند و شتر و گاو برای شما حلال گردانیده شده که از آنها بخورید. الا ما یتلا علیکم، مگر آن دست از همین حیواناتی که در سوره هایی که قبل از مائده نازل شده برای شما حرام گشته، که در سوره انعام به آن پرداخته شده و در خود سوره مائده به صورت مفصل به آن پرداخته شده، الموقوذه و المتردیه و النطیحه، انواع حیواناتی که از گوسفندایی که کشته میشن یا میمیرن که خوردن آنها جایز نیست، و ما اهل لغیر الله بی، از همه مهمتر آن حیواناتی که نام الله متعال هنگامی که قربانی شود بر آن برده نشود، حق نداریم از آن بخوریم. غیر محل صید، مگر اینکه شما صید کردن براتون حلال نباشه، در حالتی باشید که حالت صید نیست، یعنی حالت احرام. سپس فرمود ان الله یحکم ما یرید، الله متعال هر حکمی که بخواهد میدهد، یعنی به دنبال حکمت آن نباشید. شاید به جوابی نرسید که چرا انسان محرم نمیتونه صید بکنه ولی انسانی که محرم نیست میتونه صید بکنه، جوابی واقعا شاید وجود نداشته باشه، جز اینکه این مسئله مسئله بندگی باشه، انسان بخواد بندگی الله متعال را به جای بره با این حکم. همان گونه که چرا نماز مغرب 3 رکعت باشه، نماز صبح 2 رکعت باشه، نمیتونیم به جواب برسیم. پس این میشه جواب ایمانی این مسئله. در این زمینه که منظور از طعام دریا یا همون غذای دریا حیواناتی است که در دریا میمیرد، حدیثی معروف و مشهور داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم وقتی که در مورد آب دریا از ایشان سوال شد که آیا میشه با آب دریا وضو گرفت، فرمود هو الطهور ماء الحل میت، دریا آبش پاکه، الطهور ماؤه، الحل میتته، یعنی آن حیواناتی که در دریا زندگی میکنه و میمیرد مردهش حلاله، قابل خوردن، ما میتونیم بخوریم. به این معنی که اگر شما سوار بر قایق شدی و رفتی وارد دریا شدی و ماهی دیدی بر روی دریا بالا اومده، حق داری که این ماهی رو بگیری و بخوری، حلاله برات، حالا به هر نحوی که کشته شده باشه یا مرده باشه. یا تک ماهی، مثلا کوسه حمله کرده به یک ماهی، نصف از این ماهی رو خورده، نصف دیگر شمده بالا، حق داری از اون نصف دیگر بخوری، حلاله دیگه. اینجا شامل آیه و ما اکل السبع نمیشه، آن حیواناتی که توسط حیوانات درنده شکار میشن ما حق خوردنش نداریم. شیر یا گرگ مثلا بیاد یک آهوی رو شکار بکنه، نصفش رو خورده، نصفش رو رها کرده، ما حق نداریم بقیه اون رو بخوریم. ولی در مورد دریا این حکم وجود نداره. اگر کوسه که به عنوان یک حیوان درنده در دریا هست بیاد یک ماهی رو شکار بکنه و از وسط دو تکه بکنه و تکه دیگرش باقی بمونه، حق خوردن اون تکه رو داری. کلن در دریا چیزی حرام نیست، همه چیز دریا حلاله، چه صیدش چه مردش، چه زندش چه مردش، از مار ماهی گرفته از تمام حیواناتی که در دریا زندگی میکنه، به شرط اینکه دوزیست نباشه. دوزیست نباشه. برخی از حیوانات هستن که در ساحل زندگی میکنن، به این معنی که برخی از خرچنگ ها مثلا هستن که دوزیستن، در ساحل هستن، وارد دریا هم میشن، اینا نمیشه همینطوری خورد، ذبح کردنش هم کار غیر ممکنیه. ولی آن دست از خرچنگ ها که در وسط دریا زندگی میکنن و اگر از دریا گرفته بشن میمیرن، این گونه خرچنگ ها خوردنش حلاله. ولی لاک‌پشت باید سر بریده بشه، چون لاک‌پشت حتی آن لاک‌پشتی که در دریا زندگی میکنم دوزیسته، میاد بالا و سرش رو از دریا بیرون میاره و تنفس میکنه، به شرط اینکه دوزیست نباشه، حیوانی باشه که فقط در آب زندگی میکنه، تمام حیوانات آب حلاله. و این حکم شامل دریا میشه، دریای آب شور و دریای آب شیرین هم هست، یا رودخانه، حتی رودخانه های بزرگی که حیوانات آن فقط در آب زندگی میکنند، دوزیست نیستند. و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما. قبل از اینکه به این مسئله بپردازم، یک داستان دیگری در زمان پیامبر رخ داد که پیامبر صلی الله علیه وسلم افرادی را، فکر کنم 300 نفر بودند، به عنوان یک لشکر فرستاد و ابو عبیده عامر بن الجراح را امیر این لشکر کرد و پیامبر صلی الله علیه وسلم مقدار کمی خرما به عنوان آذوقه به دست امیرشان داد و جابر بن عبدالله که در این غزوه شرکت کرده بود می گفت که امیرمان یک دانه یک دانه به ما خرما می داد و ما اون خرما را زیر زبانمان می گذاشتیم و می مکیدیم، نه اینکه می خوردیم، دندانم نمی زدن، می مکیدیم تا اینکه تمام می شد، تا اینکه دوباره بعد از مدتی درخواست می کنیم یه دونه دیگه بهمون می داد. راوی از این سوال میکنه که یک دونه خرما یا چند دونه خرما در یک روز، آنم فی سبیل الله، در جنگ به کجای شما میرسید و چگونه شما را سیر میکرد، به چه درد شما میخورد؟ جابر فرمود وقتی که این خرما تمام شد، زود تمام شد، 300 نفر یک مقدار کمی خرما در عرض یک روز و دو روز تمام شد، وقتی که تمام شد و هیچ دیگه برامون باقی نمان، قدر اون خرمایی که از دست دادیم دونست که چقدر به دردمون میخورد. منظور اینه که وقتی جابر رضی الله عنه این حدیث رو روایت میکرد، خیرات زیاد شده بود و مردم از امکانات رفاهی بیشتری برخوردار بودند. به همین دلیل وقتی که جابر گفت یک دونه یک دونه خرما میخوردیم، اون شخص تعجب میکرد، خب چرا چند تا چند تا نمیخورد؟ براش قابل تصور نبود، چون خودش چند تا چند تا میخورده، یک کیسه خرما میگرفته میخورده، خیرات زیاد بود. مانند امروز خودمون که خیرات همه جا وجود داره، انواع و اقسام نعمت‌های الهی ما را در بر گرفته، ولی اون چیزی که واقعا کم داریم شکر نعمت‌های الهی است. بعد از چند روز گرسنگی و اینکه هیچ غذایی نداشتن بخورن، از کنار ساحل دریای سرخ عبور می‌کردن که یک دفعه از دور چیزی مانند تپه را دیدن که بر ساحل افتاده. با شترهای خودشون به سمت آن کوه مانند یا تپه مانند رفتن و دیدن که یک نهنگ بسیار بزرگ که به آن انبر گفته میشه، که حتی عطر انبر هم که یکی از عطرهای عربیش، از همین نهنگ گرفته میشه، نهنگی که موادی رو از خودش اخراج میکنه در دریا که بوی بسیار خوبی میدهد و از آن عطر انبر گرفته میشه و عطر انبر نام همین حیوان است، چون نام همین حیوان انبر است در زمان عربی، که در دریای خلیج هم گاهی اوقات پیدا میشه. چندی وقت یک عمانی مثلا تونسته بود به صورت اتفاقی، یک صیاد عمانی، مقدار زیاد از این ماده که این نهنگ اومده بود استفراغ کرده بود، تونسته بود از دریا بگیره و با قیمت بسیار گزافی فروخته بود، قیمتش خیلی بالاست. به هر حال اینا اومدن کنار این حیوان ایستادن، نهنگ بسیار بزرگ از یه ملجسه مرده بود و ساحل و دریا او رو به ساحل خودش پرت کرده بود. وقتی که به این حیوان رسیدن، در ابتدا ابو عبیده گفت که انها میته، مرداره، یعنی نمیتونیم بخوریم. اینا هم چندین روز گرسنه، هیچی گیرشون نیومده بود. از چنین غذایی آماده به این بزرگی، این همه گوشت، الله میدونه که چند کیلو گوشت میکنه نهنگی به اون بزرگی، خیلی بزرگ بوده، به راحتی از کنار این حیوان عبور بکنن و نخورن. چونه زدن، صحبت کردن، بالا پایین کردن، تا اینکه ابو عبیده گفت که اولا ما فی سبیل الله هستیم، یعنی اینکه مرده وقتی در سوره بقره آمده که برای شما مرده حرام است، فرمود فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علی، کسی که اهل بغی نباشه و اهل تجاوز هم نباشه و در اضطرار هم گیر بکنه میتونه از مردار بخوره. بعد گفت اولا ما فی سبیل الله هستیم، یعنی در راه بغی و طغیان و تجاوز نیستیم، فی سبیل الله هستیم. این گزینه اولیش که برطرف شد. گزینه دوم هم مضطر هستیم، چند روز هیچ غذای گیرمون نیومده و از گرسنگی داریم میمیریم. اینجا بود که امیرشون بهشون گفت که بخورید بسم الله. یک ماه تمام این لشکر 300 نفری بر روی این نهنگ نشستن و از آن تغذیه کردن، تا اینکه تا جایی که جابر بن عبدالله میفرماید آن بدنهایی که شبیه چوب کبریت شده بود چاق شدیم، بزرگ شدیم. در عرض یک ماه شبانه روز گوشت و چربی آن حیوانو میخوردن، کباب میکردن و میخوردن. لب ساحل دریا هم نشستن، هم آبشون کنار دستشونه و هم رزق و روزیشون به اون بزرگی، هر چی میخوردن تمام هم نمیشد. تا جایی که دیگه به تفنن پرداختن، اومدن 13 نفر داخل کاسه چشم این نهنگ نشستن و از چربی هایی که در کاسه چشم نهنگ وجود داشت با ظرف های بسیار بزرگ چربی میگرفتن و ذخیره میکردن که با خودشون ببرن مدینه، ذخیره سازی میکردن و گوشای این نهنگ را بعد از اینکه سیر شده بودن تکه تکه میکردن و در آفتاب خشک میکردن تا اینکه دچار تعفن نشه، گندیده نشه و بتونن با خودشون به عنوان گوشتهای خشک با خودشون ببرن مدینه. خلاصه این نهنگ را تبدیل به استخوان کردن و هیچ قسمت از این نهنگ را به حال خود رها نکردن و بعدم اومدن استخوانهای این نهنگ را، بزرگترین استخوانش رو که معمولاً در ناحیه گردن باشه، اومدن به صورت عمودی قرار دادن، دیگه بازی میکردن کم کم و اومدن بزرگترین شتر آوردن و بزرگترین انسان از آز طول هر دوتا سوار بر شتر کردن ایستاده، گفتن از زیر این استخوان رد شو ببینم سرت میگیره یا نمیگیره. بازم این استخوان بزرگتر از این شتر و این انسان بود، یعنی فاصله بیش از 5 متر، چون شتر تقریباً 3-4 متر ارتفاع داره، 3 متر ارتفاع داره شاید با کوهانش، و یک انسان هم اگر طولانی قدش از همه طولانی تر باشه به 2 متر میرسه. بازم این استخوانی که از زیرش رد شدن بلندتر از این دوتا بود. منظور اینه که چنین اتفاقی در زمان پیامبر هم افتاد و وقتی برگشتن مدینه و همه چاق شده بودن از بس از این نعمت استفاده کرده بودن و خورده بودن، پیامبر هم پیامبر برای سوال پیش اومده بود و هم خودشون گفتن که این اتفاق رخ داده و ما با خودمون انواع اقسام گوشت و چربی آوردیم عنوان ذخیره. پیامبر اونجا گفت که به منم بدید اگر چیزی هست تا ما هم بی نصیب نباشیم، یعنی که پیامبر همین کار رو با فعلش و با فرمایشش تایید کرد. پس اگر روزی جای بودی و نهنگی مرده بر کنار ساحل پیدا کردی، در خوردن آن شک به خودت راه نده و میتونی از اون بخوری. و حرم علیکم صید البر ما دمتم حرما، و تا زمانی که حرم یعنی احرام جمع محرمه، تا زمانی که محرم هستید صید بر یعنی صید خشکی بر شما حرامه. و حرم علیکم احل و حرم، فعل به صورت مجهول اومده که قطعا فاعل آن مشخص کیست. کسی که حلال و حرام میکنه ذات الهی است، جز ذات الهی کسی حق حلال و حرام را ندارد، یعنی الله متعال که بر شما حرام کرده. تا زمانی که محرم هستی، ولی اگر احرامتان تمام شد، آنچنان که در آغاز همین سوره اومده بود و اذا حللتم، به معنی اینکه از احرامتون خارج شدید و حلال گشتید، فاصطادوا، برید صید بکنید. همونطور که گفتم چه حکمتی در این مسئله نهفته است جز این که تعبد و بندگی باشد، شاید چیز دیگری نباشد. والله اعلم. به همین دلیل در این آیه فرمود واتقوا الله، تقوا الهی را رعایت بکنید، یعنی به این حکم پایبند باشید و شیطان نه وسوسه‌تون بکنه که حالا چه فرقی میکنه صید دریا با صید خشک چه تفاوتی داره، چرا اینجا حلال چرا اونجا حرام، و شیطان وسوسه‌تون بکنه و بخواید از صید خشکی استفاده بکنید و صید بکنید، حتی اگر خودتون صید نکنید براتون صید بشه، آنچنان که این اتفاق برای پیامبرم افتاد. پیامبر در راه عمره یا در راه حج بود که در مسیر شخصی به نام صعب بن جثامه که در این مسیر به صورت قبیله‌ای زندگی می‌کردن، وقتی که خبر آمدن پیامبر به گوشش رسیده بود، رفته بود یک گورخری برای شکار کرده بود. خوردن گورخر می‌دونیم حلاله، حمار وحشی استران بهش میگن، و به پیامبر صلی الله علیه و سلم هدیه داد. پیامبر این صید را نپذیرفت. وقتی که رد کرد صعب ناراحت شد و آثار ناراحتی در چهرهش نمایان شد که چرا از اون قبول نمی کنی. خیلی براشون سخت بود که پیامبر هدیه‌ای رو رد بکنه، مگه چشه که قبول نمی کنه. بعد وقتی که پیامبر صلی الله علیه وسلم آثار ناراحتی را در چهره صعب دید، براش توضیح داد انا لم نرده علیک الا انا حرم، ما این حیوان را به تو بر نگرداندیم و نپذیرفتیم مگر اینکه ما در حال احرام هستیم و تو این حیوان را برای من صید کردی و من حق ندارم چون برای من صید کردی از اون بخورم. ولی اگر انسانی صیاده و شما خبر نداره صید بکنه، رفته حیوانی رو صید کرده آورده خونه برای اهل خانوادش، بعد شما به عنوان محرم میرسی و اون انسان از این حیوان برای شما درست میکنه، غذا کباب میکنه بهتون میده، شما اینجا حق خوردن دارید چون این حیوان برای شما صید نشده، این حیوان برای انسانی که محرم نیست صید شده، ولی شما رسیدید، این حالت دیگه اشکال اینا را که از آن خورده بشه. که باز در این زمینه هم حدیث دیگری وجود داره، حدیث ابو قتاده انصاری که پیامبر صلی الله علیه و سلم محرم شد و ابو قتاده محرم نشد، گورخری را شکار کردند برای خودشون، بعد بین راه که می رفتن با خودشون گفتم نمیدونیم این گورخری که ما شکار کردیم حلال یا حرامه، ما در راه سفر عمره هستیم ولی اینا هنوز محرم نشده بودن، میخواستن از یک میقات دیگه محرم بشن، راه ساحل دریای سرخ رو در پیش گرفته بودن که میقاتش از میقات مدینه دورتره. پیامبر و یارانش راه ذوالحلیفه رفتن و از اول مدینه محرم شدن، ولی اینها راه دیگری در پیش گرفتن و قبل از اینکه به میقات برسن این گورخه رو دیدن و شکار کردن قبل از محرم شدن. بعد با خودشون گفتن که نمیدونیم آیا این صید برای ما حلال یا حرامه، در حال سفر عمره است ولی هنوز محرم نشده بودن. گفتن با خودمون حمل میکنیم میریم به پیامبر، برسیم از پیامبر سوال میکنیم. برای خودشون شکار کرده بودن، برای پیامبر شکار نکرده بودن، پیامبر محرم بود و اینا محرم نبودن. وقتی که به پیامبر رسیدن از راه دیگر و این موضوع رو به پیامبر گفتن که اشکالی نداره و اگر چیز از اون مونده به منم بدید، که اینجا بود که به پیامبر از این گوش دادن و پیامبرم خورد با وجود پیامبر محرم بود چون این حیوان برای پیامبر شکار نشده بود. فرمود واتقوا الله، تقوای الهی را پیشه کنید و به این احکام پایبند باشید، الذی الیه تحشرون، آن ذاتی که حشر و نشر شما به سوی اوست، برگشت و بازگشت همه شما در روز قیامت به سوی پروردگاره، و احکامی که گفته میشه چه آنهایی که علتهای آن را میدانید میتونید به آن برسید، حالا در خود آیه ذکر میشه یا در حدیث ذکر میشه یا به صورت اجتهاد و استنباط میشه به آن رسید، و چه آن مسائلی که نمیشه به حکمت آن پی برد، به همه آن پایبند باشید. سمعنا و اطعنا رو داشته باشید، شنیدیم و اطاعت کرد، علت بدانیم یا علت ندانیم. سفاس فرمود جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، الله متعال کعبه بیت الله الحرام را سببی قرار داده برای به وجود آمدن مصالح دنیوی و اخروی مردم، قیاما للناس، و در قرائت دیگر قیاما للناس، اگر قیام باشه برمیگرده به ارزش ها،
یعنی کعبه را ارزشی قرار داده برای انسان‌ها که میشه بود ایمانی آن. قیاما للناس اگر بگیم، یعنی آن چیزی که با انجام دادن آن زندگی مردم بر پای خود می ایسته، یعنی منافع. و در سوره حج هم آمده لیذکر اسم الله علی ما رزقهم من بهیمت الانعام، که نام الله متعال را بر آن حیواناتی که پروردگار بنها عنوان رزق و روزی داده، یعنی منافعش، نام الله را بر آن ببرن و قربانی بکنن و از آن بخورن و از این نعمت ها بهره مند بشن. پس کعبه، بیت الله الحرام، سببی است برای مصالح دنیا و آخرت مردم. و آنجایی که پیامبر ابراهیم علیه السلام این دعا را کرد که اینی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاة فاجعل افئدة من الناس تهوی الیهم وارزقهم من الثمرات لعلهم یشکرون. بار الله، من از فرزندان خود در این بیابان بیاب و علف قرار دادم و این خانه بنا بشه، پس دلهای مردم را به سوی فرزندان من میل بده، گرایش بده تا بیان به سمت آنها و به آنها روزی بده. وارزقهم من الثمرات، از ثمره های گوناگون آنها روزی بده، لعلهم یشکرون، تا اینکه آنها راه شکر الهی را در پیش بگیرند. و مکه میدونیم که تولیدی نداشت و تا کنونم فکر نکنم تولیدی داشته باشه. یک سرزمینی است بی آب و علف و تمام هزینه های موجود در مکه که به عنوان مسائل روزمره مردم هست از بیرون وارد مکه میشه. و این استجابت دعای پیامبر ابراهیم علیه السلام بود، وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الاخر. به هر حال پروردگار کعبه را اینگونه قرار داده و این همه سالانه حجاج میرن و معتمرین میرن، این همه درآمد که اونجا حاصل میشه، این همه بازارها که رونق پیدا میکنه، اگر استجابت دعای ابراهیم علیه السلام نبود کی باورش میشد که این نقطه از زمین روزی از لحاظ تجاری تا این اندازه آباد باشه و این همه درآمد داشته باشه؟ کشورهایی که اقتصاد آنها بر پایه سیاحت و گردشگری بنا شده آرزو دارند که با تمام تبلیغاتشون و با تمام خدمات حرامی که ارائه میدن از زنا و خمر و تفریح‌های گوناگون، آرزو دارند که تعداد گردشگران سالانه آنها به 1,000,000 نفر برسه. و این در صورتیه که مردم برای رفتن به مکه میلیون ها میلیون به صف ایستادن، نوبت نمیشه. سالانه 2-3 میلیون فقط میرن مکه فقط برای حج، چه برسد به عمره؟ آنم بدون هیچ تبلیغاتی، بدون هیچ هزینه آنچنانی، بدون هیچ خدمات آنچنانی. نه در عرفات خدمات هست، نه در منا، نه در مزدلفه، و سختی ها و مشقت های خودش هم داره، ولی با این وجود مردم گروه گروه دارن میرن به سوی این نقطه از زمین. و چه هتل هایی که آنها درست شده آنجا درست شده و چه مغازه هایی که برپا شده و چقدر زمین در آنجا ارزش پیدا کرده، خانه هایی که اجار میره، چقدر درآمد داره برای اهل مکه، خیلی زیاد، فراوان، شاید بیشتر از درآمد نفتی خیلی از کشورها. آماری که مقامات عربستان به صورت رسمی اعلام میکنن سالانه تقریبا میگن چیزی در حدود حداقل 40 میلیارد ریال، 40 میلیارد ریال عربستانی سالانه فقط در حج درآمد دارند و درآمد آنها افزوده می شود. چه برسد به صورت غیر مستقیم و چه برسد به عمره؟ 7 ماه دیگر سال، 8 ماه دیگر سال که عمره بازه، خصوصا عمره رمضان که منظور یک حج شلوغ میشه. و این همه شرکت ها هواپیمایی که کار میکنن و این همه اتوبوس رانی هایی که کار میکنن، درآمد بسیار فراوان، درآمد خیالی بدون هیچ تبلیغاتی، این میشه قیام للناس. بلکه مردم مکه طول سال کار نمیکنن، 2 موسم فقط دارن کار میکنن، یک موسم رمضان و یک موسم حج. با این 2 موسم، یعنی 2 تا 1 ماه، درآمد 1 سال خودشون رو به دست میارن و تأمین میکنن. 10 ماه دیگه میشینن از درآمد این دو ماه میخورن تا سال آینده دوباره همین اتفاق دوباره رخ بده. پس این میشه جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام، و همچنین ماهای حرام، ماهایی که پروردگار به عنوان ماهای حرام قرار داده، رجب و محرم و ذوالقعده و ذوالحجه، و ترتیبش به این شکله: رجب ماه هفته، ذوالقعده ماه 11، ذوالحجه ماه 12، و محرم ماه 1، ماهای قمری. این ماها حرام گردانیده شده به این معنی که آغاز جنگ در این ماها حلال نیست، آرامش وجود داره، امنیت وجود داره، و هر کسی که میخواد یک سفر تجاری آغاز بکنه در این ماه سفرشو شروع میکرد، چون مطمئن بود، از امنیت برخوردار بود، و پشوانه هر تجارتی امنیت آنه. اگر امنیت نباشه انسان نمیتونه پا از خونه بیرون بذاره، چه برسد به این که مغازه باز بکنه و بخواد کالا بفروشه و بخواد قافله تشکیل بده. اول باید امنیت آن ایجاد بشه. والهدی، و همچنین آن حیواناتی که به عنوان هدیه به مکه فرستاده میشه برای فقرای مکه، این هم منافع مردمه، منافع اهل مکه است. و القلائد، و آن حیواناتی که در گردن آنها چیزهای آویخته میشه به عنوان قلاده، که مشخص بشه که این حیوانات هدیه برای کعبه است، مانند شتر. اینا همه خیراتی است که به مکه سرازیر میشه و برای اهل مکه منافع داره. ذلك لتعلموا ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض وان الله بكل شيء عليم. این احکام و این مسائلی که پروردگار آن را عنوان تشریع اعلام میکنه و از حکمت برخی از این مسائل برای ما میگه، مثلا اینجا حکمت گفته که قیام للناس، تا بدانید، ذلك لتعلموا، اینو بدونید که ان الله يعلم ما في السماوات وما في الارض، الله عز و جل آنچه که در آسمان ها و آنچه که در زمین هست بهش علم داره، یعنی میدونه داره چه حکمی صادر میکنه. احکام الهی بر اساس علم مطلق و کامل پروردگار صورت میگیره و هیچ گونه عبث در اون وجود نداره، بیهوده و بیخود نیست، بر اساس حکمت الهی است. و ان الله بكل شيء علیم، و اینکه الله متعال به همه چیز داناست، بسیار داناست، به همه چیز، به کل شيء، حتی آن برگ خشکی که از یک درختی میفته. اعلمو، بدانید، ان الله شدید العقاب، که الله متعال عقوبت سختی دارد برای کسانی که راه سرپیچی در پیش میگیرند و پایبند احکام الهی نمیشن. آن احکامی که پروردگار بر اساس علم و حکمت مطلق خود صادر کرده، بنده میاد قد علم میکنه، میگه من نمیخوام، پایبند نیستم، نمیکنم، روزه نمیگیرم، نماز نمیخونم، این کارو نمی کنم، اون کارو نمی کنم. بدونی که کسانی که این کارها را انجام میدن، فراموش نکنند که پروردگارشان عقوبت شدیدی دارد. و ان الله غفور و رحیم، و در مقابل شدید العقاب بودنش غفور و رحیم هم هست، بسیار بخشنده، آمرزنده و بسیار رحم کننده. ولی برای چه کسی؟ برای کسی که توبه بکنه. فانه کان للاوابین غفورا، در سوره اسراء آمده. پروردگار برای انسان‌های اواب، یعنی کسانی که برمیگردن، توبه میکنن، دست از کاراشون میکشن، غفور و رحیمه. نه برای کسی که به طغیان خودش داره ادامه میده، هر کاری میخواد میکنه، بعد میگه خداوند غفور و رحیم، شما دارید سخت میگیرید. شدید العقاب بودن پروردگار رو فراموش نکن. هر دوتا هست. هر پادشاهی در کشورش هم قوانین تشویقی داره و هم قوانین تعزیری داره. عقوبت ها وجود داره، در هر جا زندان هست، در هر جا جریمه هست، در هر جایی که بری عقوبت هست برای کسانی که اهل سرپیچی هست. ما علی الرسول الا البلاغ، رسول الله صلی الله علیه وسلم وظیفه جز ابلاغ نداره، یعنی که عقوبت شما با رسول الله نیست، با ذات الهی است. شدید العقاب الله است، نه رسول الله. والله يعلم ما تبدون وما تكتمون، و الله متعال میداند، یعنی آن کسی که حساب و کتاب شما با اوست، هم اون هم میدونه که آن چیزایی که شما اون رو آشکار میسازید، تبدون و ما تکتمون، و آن چیزهایی که کتمان میکنید، در دل خودتون نگه میدارید، و اونو بر زبان نمیارید. پروردگار همه اینا رو میدونه. علیمون به ذات صدور، به آنچه که در ته دل شما وجود داره بسیار آگاه و اطلاع داره، میدونه. ولی خب از رحمت الهی آنچنان که هم در سوره بقره، پایان سوره بقره آمده و هم در احادیث آمده، تا انسان تا زمانی که سخن نگوید و تا زمانی که دست به عمل نزند، آن چیزی که در دلش میگذرد مؤاخذه در آن نیست. ممکنه چیزهای در دل انسان بگذرد که حرام باشه، ولی نه آن را به زبان میاره و نه اونو عملی میکنه. پروردگار از رحمت خودش، رحمت الهی اقتضا کرده که از این چیزهایی که در دل انسان میگذره بگذره و مؤاخذه در آن وجود نداشته باشه. مؤاخذه در اون چیزهایی که به میدان عمل آورده میشه، چه با زبان چه با عمل. به این اندازه بسنده میکنیم. تا جلسه دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.